تازشه دلخوشیات یکی یکی، ساده باش ساده باش، زندگی رو ساده بگی.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام هم میهنان گرامی و ارجمند، روزتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون. مرز خسروی امسال برای 40 بازگشایی نخواهد شد. جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد 40 اعلام کرد مرز خسروی امسال با وجود تلاش مسئولان کشوری و استانی بازگشایی نخواهد شد. آقای همتی افزود با وجود تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده، متأسفانه دولت عراق آمادگی لازم را برای بازگشایی مرز خسروی ندارد. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت مهران، چذابه و شلمچه به عنوان مرزهای زمینی 40 مشخص شدند. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت هم از نامنویسی 1,050,000 زائر ایرانی برای حضور در مراسم 40 خبر داد. وزیر کشور عراق که به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران 40 حسینی از طریق پایانه‌های مرزی مهران وارد جمهوری اسلامی ایران شد، از آمادگی کشورش برای استقبال از زائران ایرانی خبر داد. در پی انتشار خبری به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت مبنی بر پرداخت ارز مسافرتی در قالب دینار عراقی به مسافران 40، بانک مرکزی اعلام کرد هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و تصمیم نهایی در خصوص شیوه پرداخت طی روزهای آتی اعلام می شود. رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل رجا هم از مسافران 40 خواست هرچه زودتر برای تهیه بلیت خود اقدام کنند تا در روزهای نزدیک به 40 برای تهیه بلیت دچار مشکل نشوند.
حتما تمام کسانی که بلیت خریداری میکنن، چون بلیت ها غیر قابل استرداد هستش، میبایست دقت کنن که حتما ویزاشون رو گرفته باشند یا اطمینان حاصل کنن از سفرشون. این بلیت ها غیر قابل استرداد هستش، به همین دلیل زائرین گرانقدر میبایست راجع به بحث ویزاشون به این اطمینان خاطر رسیده باشن و بعد نسبت به تهیه بلیت اقدام کنن.
معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت مقدمات ثبت جهانی آیین پیاده روی 40 حسینی فراهم شده است. آقای کلیوند رئیس سازمان اورژانس کشور هم از استقرار آمبولانس ها در هر 10 کیلومتر از جاده های مرزی کشور خبر داد.
ما الان تو همه مرزامون یکی بیمارستان سیار داریم و هر مرزی بین 1 تا 2 درمانگاه سیار و بعضی مرز مثل مهران درمانگاه سیارمون بیشتره. البته از شهرهای اصلی به شهرهای مرزیمون استقرار آمبولانسامون هر 10 کیلومتر هست و استقرار اتوبوس آمبولانسامون هر 15 کیلومتر. 900 دستگاه آمبولانس امسال خدمت میده، 36 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 9 فروند بالگرد هست و 9000 نفر تیم تخصصی پزشکی هست، 17000 نفر تیم اورژانس کشور و فوریت‌های پزشکی هست و تعداد قابل توجهی تیم پرستاری که معاونت محترم پرستاری هم با جدیت تمام با تمام نیروهاش به صورت داوطلب در کنار همه نیروهای درمان هستند.
رئیس جمهور در دیدار مادر و خانواده معظم شهیدان رسول و منصور ملا عباسی، خانواده معظم شهدا را مایه فخر ملت و عزت کشور دانست و گفت ایثار و فداکاری آنان در راه دفاع از کشور و ملت ایران ماندگار خواهد بود. آقای روحانی همچنین با حضور در منزل قاسم چنانی، جانباز 70% دوران دفاع مقدس، با وی و خانواده‌اش در فضای صمیمی دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور چهارشنبه شب به منزل شهیدان ملا عباسی رفت. رسول و منصور ملا عباسی در سال 59 در سر پل ذهاب و اهواز به فاصله یک هفته به شهادت رسیدند.
برای ما فرصت بسیار مغتنمی است. میتونیم شما رو زیارت کنیم. سلام خدمت شما عرض بکنیم.
یک 19 ساله بود، یکی 20 ساله. گفت دشمن بیرحمه، اگر بیاد تو شهر با هیچ کی رحم نمی کنه. گفتم بس منصور، من میام اهواز. گفت شخصی ها رو نمیذاره.
رئیس جمهور در ادامه به منزل آقای چنانی، جانباز 70% دفاع مقدس هم رفت.
روحیه شما خیلی ارزشمنده. هر کسی تو دنیا رنج بیشتری در راه خدا و در راه کشور و وطنش میکشه، خداوند جبران میکنه. یعنی خداوند هیچ عملی نیست که در پیشگاه خداوند نادیده گرفته بشه. خداوند به شما اجر بده، شما هم سهیمید در رنج و مشکلات.
جانباز قاسم چنانی در سال 65 در منطقه شوش روی مین رفته و یک چشم و هر دو پایش را از دست داد.
آقای چنانی، از زیارتون خوشحال شدیم.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. وزیر علوم گفت جمهوری اسلامی ایران در سال 2017 در بین 25 کشور برتر تولید کننده علم دنیا رتبه اول رشد علمی را کسب کرده است. آقای غلامی در دیدار دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود کشورهای روسیه و چین در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. وی گفت ایران در تولید علم در میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی رتبه اول را دارد و در بین کشورهای جنبش عدم تعهد بعد از هند رتبه دوم را دارد. نخستین همایش متولیان حسینی‌های شهید با عنوان علمداران ایثار امروز در قم گشایش یافت. حجت الاسلام کاویانی، معاون فرهنگی و امور ایثارگران بنیاد شهید، در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
اولین همایش متولیان حسینی‌های شاهد و ایثارگر در شهر مقدس قم با حضور بیش از 300 نفر از والدین معظم شاهد از سراسر کشور امروز در اینجا حضور به هم رسوندن و مهمترین هدف ما هم از این همایش برگزاری این برنامه و ایجاد یک هم‌اندیشی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی فرهنگی این حسینی‌ها متناسب با مقتضیات روز هست که در حال انجام هست و انشالله در قالب کمیسیون‌های تخصصی موارد و مطالب دستبندی خواهد شد. دومین هدف ما هم تجلیل و تکریم از والدین بزرگواری است که شهید پروری را از خانه خودشون آغاز کردند عملا و اکنون کانون‌های فرهنگی و معنوی رو برای تربیت نسل ایثارگر جوان امروز در اختیار جامعه قرار دادن. سیاست اصلی ما این است که اون سبقه و وجهه مردمی این حسینی‌ها که مهمترین بعد ارزشی این حسینی‌ها هست خدشه نخوره و خود ایثارگران هم در واقع نیازی احساس نمی کنند که یا مداخله و یا حمایت خاصی از این بود به غیر از جهدهی فرهنگی و سیاست گذاری کلان اتفاق بیفته. یعنی خانواده معظم شاهد با نهایت بزرگواری تمام امور این حسینی ها رو شخصا اداره می کنند.
سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. در پایان به اطلاع میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:52 دقیقه است. اما همانگونه که در بخشهای قبلی خبر به اطلاع رسید، جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به مشروح سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آل الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. دیدار این جمع نخبه جوان جدن شادی آفرین و امید آفرینه. من البته اگر شماها رو حضوراً هم نبینم شادم، چون میدانم از وجود شما، از تلاش شما، از حرکت عظیمی که در کشور برای نخبه پروری آغاز شده مطلعم. لکن خب دیدن شما طبعا شادی بیشتری به ما میده. خیلی متشکرم از شما که امروز آمدید و از خدای متعال سپاسگزارم که این توفیق رو به ما امروز داد. امید فراوانی هم در انسان ایجاد میکنه. بنده در مورد امیدم همینجورم، من هیچ وقت ناامید نیستم و نبودم و انشالله نخواهم بود. اما وقتی انسان میبینه شما ها رو از نزدیک و این حرفای بسیار خوب رو که اینجا زده شد میشنوه، طبعا امید انسان افزایش پیدا میکنه. من یادداشت کردم چند نکته رو عرض بکنم. یک بحث راجب نخبگانه، یک بحث راجب دانشگاهه. اگر فرصت شد یه بحثم راجب مسائل کلی کشور که عرض میکنم. قبلا بگم که برخی از مطالبی که اینجا گفته شد 100% مورد قبول و تأیید بنده است. البته بعضی از حرفها تخصصی بود، خارج از حوزه اطلاعات و معلومات بنده بود، لکن برخی از مطالبی که دوستان در اینجا گفتن، آقایان و خانمها، حرفای بسیار متین و متقنی بود و مخاطب اونها هم بعضیش ما هستیم که انشالله دنبال میکنیم، بعضیش هم مسئولین محترمن که در جلسه حضور دارن، وزرای محترم، معاون محترم رئیس جمهور مخاطب این حرفا هستن. به خصوص این گله هایی که این جوان در آخر مطلب گفت، اینا مطالب مهمیست، اینا رو باید جدی گرفت. نمیخوایم تأمین بدیم، البته این جوان تأمین میده اینها رو، نه تأمین نمیخوایم بدیم، اما واقعیت اینه که چنین چیزایی وجود داره و بایستی مسئولین عزیزمون انشالله اینا رو به جد دنبال بکنن. راجع به نخبگان، نگاه به نخبگان از چند منظر انجام میگیره. یک منظر، منظر خرسندی و افتخار و احساس امید و اینهاست. در واقع تصویر درست از وضع کشور، یعنی وقتی انسان نگاه میکنه ده ها هزار نخبه در سراسر کشور انسان مشاهده میکنه در بخشای مختلف مشغول کار هستن، این تصویر انسان رو از مسائل کشور تصحیح میکنه، تصویر درستی به انسان میده. این یک نگاه به نخبه از این نظره که واقعیت های خرسند کننده ای رو به انسان نشان میده. یک دیدگاه، دیدگاه برنامه ریزی برای مسائل کشوره. خب یک وقت مغزهای فعال و متفکری وجود ندارن در کشور، یک جور انسان برای مسائل کشور برنامه ریزی میکنه، یک وقت نه، هزاران نیروی جوان با نشاط نخبه دارای افکار بلند و البته تعدادی از اونها دارای قدرت مدیریت، چون فکر بلند همیشه ملازم نیست با قدرت مدیریت، یقینا در بین اینها تعدادی هم دارای قدرت مدیریت هستن. با توجه به اینها انسان بخواد برای کشور برنامه ریزی کنه، پس نگاه به نخبگان در این جهت هم مورد اهتمام قرار میگیره و نکته اساسی است. تأثیر در برنامه ریزی برای مسائل کشور، حتی مثلا فرض بفرمایید تبدیل اقتصاد نفتی مثلا به اقتصاد مستقل، اقتصاد دانش پایه، اقتصاد مقاومتی. اگر ما عناصر نخبه و فعال و دلسوز و با نشاط نداشته باشیم، اقدام نمی کنیم برای اینکه اقتصادمون رو تغییر بدیم. وقتی آدمای حسابی، پابکار، علاقمند در اختیار نظام تصمیم گیری کشور هست، طبعا اقدام میکنه دیگه. اینه دیگه. یه وقت هست ما امکانات فکری و نرم‌افزاری مهندسی نفت رو مثلا نداریم، میگیم خیلی خوب از چاهای نفت همجور که تا حالا استفاده میکردیم استفاده کنیم. یه وقت نه، ما در بخش مهندسی پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای کردیم، از جمله در بخش مثلا نفت میتوانیم طرحی نو در باب استفاده از نفت در اندازیم که من این تذکری است که به مسئولین نفتی کشور دادم که وقتی این طرح جدید استفاده از معاملات نفتی رو سال گذشته مطرح کردم، ما بودیم خب بیایید با خود جوانای خودمون، با خود متخصصین خودمون قضایا رو مطرح کنید، بگید آقا ما استحصالمون از چاه نفت مثلا فرض کنید 30%، میخواییم اینو برسونیم به 60%، بگید کار کنن، 2 سالم مهلت بذارید، 3 سالم مهلت بگذارید، یقینا به اینجا خواهیم رسید. پس وجود نخبه تأثیر میگذاره در نظام برنامه ریزی ما. این هم منظر دوم. منظر سوم، دیدگاه سوم، مسئله پیشرفت علمی کشوره. ما احتیاج داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم، این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. اون وقتی این تهدید متوقف میشه یا خطرش کم میشه که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. بنده بارها روی این مسئله تکیه کردم، الان قریب 20 ساله روی این تکیه میکنم و بارها هم این حدیث شریف رو خوندم که العلم سلطان، علم قدرت است. از این نظر هم نگاه به نخبگان اهمیت پیدا میکنه. نخبگان میتوانن علم کشور رو پیشرفت بدن و کشور رو به موضع اقتدار و عزتی برسانن که آسیب پذیری هاش کاهش پیدا کن. این دیدگاه سوم. و دیدگاه چهارم، جلو بردن مرزهای دانش. امروز دانش در سطح بشری، نه در سطح کشور، در یک مرزهای مشخصی قرار داره. خب ما سهم ایفا کنیم در شکستن این مرزها و جلو رفتن، مرزها رو گسترده کردن. ما در این مورد سهممون در این قرون اخیر بسیار کم بوده، میتوانیم سهم داشته باشیم. نیروی بخار رو دیگران کشف کردن، نیروی الکتریسته رو دیگران کشف کردن، اختراعات جدید رو دیگران را انداختن. ما سهم باید داشته باشیم، ما باید مرزهای دانش کشور رو باز کنیم بدون جلو. این طبیعت خداداد نیروهای بسیار زیادی داره. نخبگان ما بنشینن فکر کنن نیروهای جدید طبیعت رو کشف کنن. این الکتریسته از اول خلق این عالم وجود داشت، نمیدونستیم، انسان ها نمیدونستن، ازش استفاده نمیکردن. بعد اتفاقا یک مغز برتری، یک فکر نخبه ای اینو کشف کرد، حالا شده محور همه تمدن بشری. چه اشکال داره که شما فکر کنید که 10 تا 20 تا نیروی دیگر در طبیعت وجود داره که به همین اندازه میتوانه در زندگی بشر و پیشرفت بشر و خوشبختی بشر تأثیر بگذاره؟ خب از این نیروهای نهفته، از این امکانات نهفته تعدادش رو نخبه های ما باید کشف کنن. ما باید مرز اکتشاف و دانش رو توسعه بدیم. پس نخبه رو از این نظر هم نگاه میکنیم. ببینید من برای نخبه ارزش قائلم، احترام قائلم، با توجه به این نگاه هاست، هم در وضع زندگی، هم در وضع برنامه ریزی، هم در وضع پیشرفت کشور، هم در وضع پیشرفت بشریت میتوانه نخبه ما اثر گذار باشه. خب یک نکته رو من اینجا نمیتوانم نگم، با اون نگاهی به گذشته تلخ 200 ساله کشور ماست. این شما جوونا، به خصوص اونایی که در رشته های علمی و اینها مشغول کار هستید، کمتر اطلاع دارید، چون معمولا متاسفانه شما تاریخ نمیخونید. ما 200 سال از قافله علم دنیا عقب موندیم به خاطر بی‌اعتنایی به نخبگان و بی‌اعتنایی به استعداد ایرانی. خب این استعدادی که امروز شما در کشور میبینید، این که به صورت خلق و سائه به وجود نیامده، که این در طول تاریخ بوده. دلیلش هم فارابی و ابن سینا و خوارزمی و صدها دانشمند بزرگ معروف تاریخی دنیا، نه ما از ایران. پس این استعداد وجود داشته. چرا باید ما در این 200 سال اخیر که علم با این سرعت پیشرفت کرده، ما اینجور عقب بمانیم که در دوران اخیر قاجار و دوران پهلوی به یکی از عقب مونده ترین کشورها از لحاظ دانش روز متصف باشیم؟ چرا؟ این گذشته تلخ بسیار عجیبی است. ما توجه کنید، ما 1% جمعیت جهانیم، تقریبا جمعیت کشور ما تقریبا 1% جمعیت جهانه. تقریبا در طول این دهه های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین جورها بوده، یه خود کمتر یه خود بیشتر، حدودی 1%. پس بنابراین ما سهممون از تلاش های مشترک بشری باید 1% باشه لااقل. تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم، به خاطر بیکفایتی حکمرانان بوده، دلیل دیگه ای نداره. حکمرانان بیکفایت، دنیا طلب، مادی، وابسته، بی ارزه، تکبر میفروختن، تبختر نشون میدادن، اما تا کمر در مقابل بیگانه خم میشدن و به فکر مصالح ملتشون هم نبودن. این وضع کشور ما. حالا آمارهای تلخ، البته امروز به فضل الهی، امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه. البته قانع نیستیم بیشتر از این باید داشته باشیم سهم، اما سهم ما اینه. که حالا بعضی از آمارها رو آقای دکتر غلامی گفتن، بعضی آمارها رو هم دیگران گفتن، منم شاید اگر وقت بود چیزایی را عرض بکن. در سال 1313 اینا رو شما باید توجه داشته باشید. شما جوانای خوب و مؤمن و اندیشمند و باهوش باید اینا رو از کشورتون بدونید. دانشگاه تهران، یعنی اولین دانشگاه کشور، در سال 1313 تشکیل شده. بهمن 1313. 44 سال بعد، یعنی در سال 1357 که قبل از انقلاب باشه، تعداد دانشجویان کل کشور 150,000 بوده. یه تعدادی هم به همین نسبت فارغ التحصیل شدن البته، اما موجودی دانشگاه بعد از آن که کشور 44 سال دانشگاه داشته، موجودی دانشگاه 150,000 نفره. امروز ما 40 سال از انقلاب گذشته، موجودی دانشجومون بیش از 4 میلیونه، چند میلیون هم فارغ التحصیل داریم. یعنی ببینید دو جور حکومت، دو جور نظام اینجا نشان میده خودش رو، اینجاها نشان میده. وقتی به فکر نیستم این گذشته تاریک و تلخ ماجرای علم و داستان علم و نخبگان در کشور ماست. نخبه ها تربیت نمی شدن. اگر یه آدمی هم مثل امیر کبیر پیدا می شد، پدرش اونجور در می آوردن. در دوران پهلوی ها از این وضع بدتر بود، منتها ظاهر سازی می کردن. عقب موندگی علمی، عقب موندگی فرهنگی، عقب موندگی اخلاقی، عقب موندگی سیاسی، باید از جمهوری اسلامی سپاسگزار بود به خاطر این حرکت عظیم و از انقلاب و از امام بزرگوار. خب من چند تا سفارش درباره نخبگان میخوام عرض بکنم. یک مسئله این است که یک تعامل دو جانبه ای باید میان نخبگان و نظام مدیریت کشور وجود داشته باشه. این تعامل دو جانبه باید باشه. البته دنبال این هستن که این کار رو بکنن. توی صحبت‌های جناب آقای دکتر ستاری بود این حرف، ولی باید جدیتر عمل کن. باید تو این قضیه به طور جدیتر، که من رو بعداً شاید باز مجدداً این رو با توضیح بیشتری گفت. تعامل دو جانبه. این تعامل دو جانبه از ناحیه نخبگان معناش این است که همه امکانات خودشون رو برای پیشرفت کشور به کار بگیرن. البته گاهی به صورت شخصی میتوانن این کار انجام بدن، گاهی هم باز مجموعه دولتی ها کمک کنن. نقش نخبه بنابراین اینه که کشور خود رو پیش ببره، امکان خود و استعداد خود و ظرفیت خود رو در خدمت کشورش بگذاره. نقش دستگاه حکومتی، نظام مدیریتی کشور هم این است که خدمات بده، موانع رو برطرف بکنه، نگذاره که نخبه از نقش‌آفرینی عقب بمونه. که اگر نخبه ما از نقش‌آفرینی عقب موند، کشور عقب خواهد موند. نخبه باید تحرک داشته باشه، باید پیشرفت کنه. ولی صرف نخبه بودن کافی نیست. نخبه متحرک، نخبه پیشرونده، نخبه فعال برای کشور یه ثروت عظیمی است. این یه نکته. یک نکته دیگر که اینم باید مورد توجه باشه این است که امروز ثابت شده در دنیا که هیچ چیز به اندازه منابع انسانی تأثیر در پیشرفت کشور نداره. این دیگه روشنه. اگر منابع انسانی قابل توجه و خوبی بود، پیشرفت خواهد کرد کشور و الا فلا. پس منابع انسانی یک گنجینه و یک ثروت عظیم برای هر کشوری هستند، از جمله کشور ما. خب حالا که این گنجینه است، حالا که ثروت است، مثل هر ثروت دیگری در معرض چپاول و غارت و تطاول است. دشمن در صدده که این ثروت را از چنگ